بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در اصول در رابطه با تجری بود. تجری اصطلاحی را معنا کردیم و گفتیم به این که تجری منحصر به قطع نیست، بلکه در امارات و اصول هم تجری جا دارد و معنا پیدا می کند. امروز این جمله را هم اشاره کنیم که گفتیم تجری در قطع تحقق پیدا می کنه، مرادمون قطع طریقیه. قطع موضوعی از حریم بحث تجری خارج است، یعنی در قطع موضوعی تجری نداریم. وقتی قطع پیدا کردیم به ان هازا کذا، حکم شارع میاد، چون حکم شارع رفته رو موضوع و موضوع خود قطعه، حالا یا تمام الموضوع است یا جزء الموضوع است. پس با وجود قطع اگر مخالفت با حکم بکنی معصیت است، اگر موافقت کنی اطاعت است. اینجا دیگه تجری نیست، چون تجری یعنی قطع مخالف با واقع. اینجا حکم رفته رو خود قطع، خلاف واقع و غیره نداره. پس قطع موضوعی تجری در اون راه نداره. حالا که مطلب به اینجا رسید، تجری چه حکمی دارد؟ آیا تجری حرام است یا تجری شرعاً حرام نیست؟ آیا عقلاً قبیح است یا قبیح نیست؟ و همچنین آیا تجری به ما هو صفت و نفسانیت للمتجری، او چه حکمی دارد؟ فعل متجرا به چه حکمی دارد؟ این مهمه. ببینید، من یقین پیدا کردم به ان هذا المایع خمرون، یقین پیدا کرده این مایه در واقع خمرم نبوده. من با اینکه یقین داشتم انه او خمرون، شربش کردم. این شرب، این اقدام من بر علیه مولا، این اسمش تجریه. ولی این شرب الماء این متجربه، یعنی کاری که به وسیله او تجری صورت گرفته. یک وقت بس میکنیم این فعل متجربه چه حکمی دارد، شرب الماء. یه وقت میگیم این اقدام بر مخالفت مولا چه حکمی دارد که میشه تجری. خبث باطن، سوء سریره فی حد نفسه، بد باطنی، بد نیتی، این عقاب ندارد. حرمت هم نداره، چون تا وقتی که اظهارش نکردی هیچ. اما وقتی اظهار کردی چی؟ آن وقت بحث میکنیم حرام هست یا نه، قبیح هست یا نه. همه فرمودن قبیح هست، منتها بعضی فرمودن قبح فاعلی دارد، بعضی مانند محقق عراقی فرموده است قبح فعلی دارد. قبح فعلی دارد. حالا اگر خوب دقت کنیم معلوم نیست که این دو قول با هم نزاع جدی داشته باشد. دیگران میگن این اقدام که مخالفت للمولاست قبیحه، لذا این فاعل اقدام بیموردی کرده، فاعل کار قبیحی مرتکب شده. ولی محقق عراقی هم نمیگه شرب الماء قبیح هست که بگی قبح فعلی، ایشون همین اقدام را فعلی از افعال میدانه. پس بنابراین همه میگن این اقدام علل مخالفه قبیح است، منتها این اقدام علل مخالفه رو دیگران میگن قبح فاعلی، مرحوم محقق عراقی فرموده قبح فعلی. اینجا خیلی لازم نیست بحث کنیم. خب آیا تجری حالا قبح فاعلی دارد یا قبح فعلی دارد، هرچه هست آیا حرمت شرعی دارد یا ندارد؟ بعضی فرمودن حرمت شرعی دارد. دلیل بر حرمت شرعی چیست؟ دلیل بر حرمت شرعی را فرمودن اجماع. اتفاق نظر علما بر این است که تجری حرمت دارد، حرام است. این اجماع را از کجا به دست آوردید؟ از کجا به دست آوردید؟ فرمودن دو تا مسئله شرعی براتون میگیم که در آن دو مسئله شرعی فقها همه یک جور فتوا دادن و فتواشون هیچ مبنایی جز تجری نداره. کجا مطلب رو می‌گم؟ مسئله اول، اگر کسی از طریقی مسافرت بکند که آن طریق امنیت از نظر ضرر ندارد، خوف ضرر در اونجا باشد، احتمال ضرر در اون طریق باشد، همه فقها فتوا دادن که این سفر سفر معصیت است و حرام است و نماز در این سفر تمام است، همه فقها نظر داد، ولو این که بعدن معلوم شود که اصلا ضرری هم نبوده است. آقایی از طریقی رفت به مسافرت، خوف ضرر داشت، احتمال قوی یه ضرر میداد، بعدن که رفت دیدم چون خطری هم در کار نبوده. ولی فقها میگویند به این که این سفر سفر معصیت است و حرامه، و نماز این شخص تمام است. خب این زن به ضرر داشت، خوف ضرر داشت، معلوم شد که ضرری در کار نبوده. این زنش و این خوفش خلاف واقع بود. حالا چرا حرام باشد سفرش؟ به خاطر تجری؟ به خاطر تجری سفر او حرام است و علما در این مسئله اتفاق نظر دارند. مصداقی از مصادیق تجری هست، پس نسبت به این مصداق اجماع بر حرمت داریم. درست شد؟ یه مسئله. مسئله دوم که علما فرمودن این است: اگر کسی زن معتبر به زیغوق داشت، زن معتبر، فرض کنید شاهد عادل برای شهادت داد، 7-8 دقیقه دیگر تا غروب بیشتر باقی نمونده، به اندازه 1-4 رکعتی نماز مونده، یا شهادت داد که به اندازه 2 نماز 4 رکعتی تا غروب بیشتر باقی نمونده، بنابراین این آقا واجب است که چیکار کنه؟ نماز شو بخونه. این آقا به این حرف توجه نکرد، به این حرف توجه نکرد، تأخیر انداخت، نماز نخون. اتفاقا بعدن معلوم شد که اون آقا ساعت اشتباه خونده، مخواسته 4:30 بخواند، 3:30 بوده، 4:30 خونده. معلوم شد خیلی وقتم داره، از حالا به بعدم میتونه هر دو نمازش رو بخونه، وقت زیادم داره. حالا صحبت اینه، اون تأخیر اولیش حرامه یا نه؟ وقتی شاهد شهادت داد یا علم پیدا کرد که وقت زیغه ولی نماز نخوند، بعدن معلوم شد این علمش مطابق با واقع نیست، هنوز وقت داره، فقها فرمودن تأخیرش حرام است. تأخیرش حرام است ولو اینکه بعدن معلوم شد که وقت خیلی باقی مونده، زیغ وقتی در کار نبوده. این حرمت نیست مگر به خاطر تجری. این فتوای به حرمت نیست مگر به خاطر تجری. تجری بوده است که موجب شده این آقا فعل حرام انجام بده. راه دیگری برای این فتوا نیست. اینم مصداق دوم که همه فقها فتوای به حرمت دادن و این هیچ دلیلی ندارد جز تجری. پس معلوم می شود که اجماع قائم شده است بر حرمت تجری. پس التجری حرام شرعا للاجماع. از این دلیل جواب داده شده، از این دلیل جواب داده شده، دو تا جواب. جواب اول این است که در مورد زیغ وقت روایت داریم، در مورد سفر از طریقی که خوف ضرر دارد روایت داریم، شاید اجماع کنندگان دلیل فتواشون اون روایات باشد، نه تجری. پس بنابراین اجماع شما می شود مدرکی، حالا یا معلوم المدرک است یا محتمل المدرک است. و اجماع مدرکی دلیل تعبدی نیست. این اشکال اول بر این دلیل. اشکال دوم بر این دلیل این است که اصلا این دوتا مسئله ای که شما ذکر کردید اصلا تجری نیست. اصلا اینجا تجری نیست. شما اشتباه کردید که این دوتا مسئله را به عنوان مصداق تجری ذکر کردید. چرا؟ چون در باب سفر معصیت که شما فرمودید موضوع حرمت چیست؟ موضوع حرمت ضرر واقعی داشتن است یا موضوع حرمت خوف ضرر است؟ بله، موضوعش چیه؟ موضوع فتوای به حرمت چیست؟ به شما گفتن راهی که ضرر دارد نباید بروی. بله؟ اینو گفتن. یا گفتن راهی که خوف ضرر دارد نباید بروی. کدوم یکیه؟ موضوع در اینجا خوف ضرر است. ولو این کشف به این که خطری اصلا در کار نبوده است، شما هنگام عمل خوف ضرر داشتی یا نداشتی؟ شما وقتی خوف ضرر داری که آب برات ضرر داشته باشه، نباید وضو بگیری و نباید غسل بکنی، ولو این کشف این که ضرر نداشته. در باب روزه خوف ضرر موضوع جواز افطار است یا عدم جواز صوم است؟ موضوع خوف ضرر است. وقتی که این موضوع تحقق پیدا کرد، حکمش که حرمت یا جواز یا عدم جواز است، حکمش میاد. چرا؟ به خاطر اینکه الحکم بالنسبه الالموضوع کالمعلوله بالنسبه الالعله، وقتی که علت تحقق پیدا کرد معلول تحقق پیدا کرد. موضوع که تحقق پیدا کرد حکمش میاد. اینجا کشف خلاف بشود یا نه، این تأثیری در موضوع ندارد. شما وقتی از اینجا راه افتادی از این مسیر بری، امن من از ضرر نداشتی، خوف ضرر بود، در این حال جسارتن رفتی، ولو اینکه بعد معلوم شد که ضرری در کار نبوده، ولی خوف ضرر نداشتی. شما خوف ضرر بوده. خوف ضرر موضوع حرمت است. پس اینجا کشف خلاف نشد، اصلا تجری اینجا نیست، اینجا معصیت است. با خوف ضرر شما نباید میرفتی. خوف ضرر هم که بوده، حرمتش هم به حال خود باقی است. چرا حرمت به حال خود باقی است؟ چون اینجا چیه؟ چون اینجا از باب ثبوت حکم الموضوع است، اینجا تجری نیست، شبیه قطع موضوعی است. چطور در قطع موضعی گفتیم تجری معنا ندارد یا اطاعت است یا عصیان، در این مسائلی که شما ذکر کردید اصلا تجری راه ندارد، زیرا الموضوع للحرمه هو خوف و ضرر، الموضوع للحرمه ظن به ضیق وقت است، الموضوع للحرمه خوف ضرر است در مورد صوم و امثال اینها، و اون موضوع محقق است واقعا و اصلا کشف خلاف هم نشده. پس بنابر این اصلا مصادیقی که ذکر فرمودید مصداق تجری نیست. تا خواسته باشید از فتوای حرمت در اینجا کشف بکنید حرمت تجری را. پس این مواردی که شما میگید فایده نداره. پس ما جواب دادیم از این دلیل اجماع، اولا به این که اجماع مدرکی هست و اجماع مدرکی حجیت ندارد، و ثانیاً مصادیقی که ذکر شد از محل بحث خارجه، ولو اینکه مسئله اجماعی باشد ربطی به تجری ندارد و موضوعاً از تجری خارجه. پس این مصادیق شما دلالت بر مطلوب شما نمی کند که اثبات حرمت تجری بود. صلی الله علیه.